سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام، تهران، هیئت شهدای گمنام، سال 96،
جلسه 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
در بحث تاریخی که دنبال می کردیم به اینجا رسیدیم که انگار صریحاً آقا امیرالمومنین علی علیه السلام تلاش جدی سیاسی برای به دست گرفتن حکومت و خلافت انجام ندادن. یکی از دوستان سوالی پرسیدن که قبل از اینکه اون سوالو بگم و جوابش رو بدم یکمی همین رو توضیح بدم که هفته قبل گفته بودیم. ابو سفیان اومد فریاد میزد که یا علی، حکومت مال توئه، چرا میذاری دیگران بگیرن این خلافت رو؟ او معتقد بود که کسانی که خلافت رو دست گرفتن و بیعت گرفتن از مردم قوم و قبیله قویی ندارن، قوم کم شمار و کم تعدادی دارن، اینا چرا باید بیان از طرف قریش حکومت رو به دست بگیرن؟ این یک مسئله. و البته مسائل فراوانی که جلسه قبل با هم دیگه دربارش صحبت کردیم. امیرالمومنین علی علیه السلام 3 روز صرفاً پرداختن به بدن مطهر رسول خدا و تو این 3 روز اونا از همه بیعت گرفتن و بالاخره یه وضع باثباتی ایجاد کردن به اون شیوهی که کم و بیش میدونید. بعدها خیلی اعتراض میکردن شما تو اون 3 روز چیکار میکردید، پس کجا بودید؟ بعضی ها صریحاً میگفتن که اگر اون 3 روز شما اومده بودید ما همه با تو بیعت میکردیم. خب چرا این وضعیت پیش اومد؟ یک کمی در این باره باید ما صحبت بکنیم. جلسه قبل عرض کردم که اگر امیرالمومنین علی علیه السلام می اومدن یه فعالیت سیاسی انجام میدادن، همونجا با این اون تماس میگرفتن، یکی دو نفر رو برای زدن یکی دو نفر میفرستادن، برای یکی دو نفر پیغام میفرستادن، یا مثلا 24 ساعت خودشون رو وقف بدن مطهر پیغمبر نمی کردن، شبها ازش استفاده می کردن، با یه مجاهدتی، با یک فعالیت سیاسی اگر بیعت برای خودشون جمع می کردن چه اشکالی داشت؟ اینو بنا بود که این جلسه صحبت کنیم. ولی اون سوالی که مطرح شده بود این بود که آیا امیرالمومنین با حضرت زهرا سلام الله علیها 40 روز در خانه مهاجرین و انصار نمی رفتن برای جمع‌آوری کمک؟ پس چرا شما میگید هیچ فعالیتی نکردن؟ البته من نمیگم هیچ فعالیتی نکردن، بلکه عرض من اینه هیچ فعالیت جدی اون هم به موقع و در اول ماجرا انجام ندادن و وقتی که بیعت گرفته شد مردم دیدن که بخوان این مسیر رو تغییر بدن درگیری و جنگ و گریز بالاخره شدید توش خواهد بود. اینجا یه بحث اساسی تری باید مطرح بشه که من مختصرا بهش اشاره میکنم، اون هم بحث درباره جریانهای اجتماعی است. جامعه دور زدنش شبیه دور زدن توی این اتوبان هاست، هر جایی نمیشه دور زد، باید صبر کنی بره یه دور برگردون پیدا بکنه. یا دور زدن شبیه دور زدن یه تریلیه، یه تریلی هر جایی نمیتونه سر و ته کنه دور بزنه، میگه نه من اینجا جای دور زدن ندارم. جامعه اینجوریه. وقتی یه عده‌ای تونستن سازماندهی بکنن آدمهای بدی رو تو جامعه و حرف اینا رو بیارن رو دیگه، حالا از بین بردن این حرف بد آدم‌های بد اگر شده باشن یک جریان قوی اجتماعی به این سادگی نیست. اینجوری نیست با یه بخشنامه، با یه دونه سخنرانی، با یه دونه روشنگری ساده این موج فروکش بکنه. باید تا اونجایی که میشه موجی در میان مردم علیه حق شکل نگیره. شکل گرفت، حالا شما صبر کنید تا این موج بخوابه. بعد چقدر عوارض خواهد داشت؟ این بحث بسیار اساسی است که باید ما دقیق بدونیم. امیرالمومنین علی علیه السلام نه تنها زمان سقیفه و زمان بعد از رحلت رسول خدا در مقابل امواجی که تو جامعه پدید می اومد با مراعات برخورد می کردن، زمان می دادن، مهلت می دادن، صبر می کردن، عوارضش هم تأمل می کردن، بلکه در زمان حکومت خودشون هم همینجور رفتار می کردن. اساساً این طوریه، خصوصاً امامت این آداب رو خیلی دقیق تر رعایت می کنه. برای اینکه موضوع ثبات اجتماعی یه موضوع بسیار مهم و ارزشمنده، از جهات مختلف باید در این باره وقتی مفصل صحبت کرد. به همین دلیل ما میگیم که اگر امیرالمومنین علی علیه السلام میخواست کار مؤثر بکنه باید همون تو دو سه روز اول انجام میداد. و حضور ایشون کنار حضرت زهرا سلام الله علیها، همراهیشون میکردن حسنین، در خانه مهاجرین و انصار 40 روز میرفتن، از ابتدا هم معلوم بود بیشتر جنبه اتمام حجتی داره تا اینکه بخواد واقعا جریانی رو شکل بده تو جامعه. اگر جریانی تو جامعه شکل می گرفت حتما با نبرد باید پیش می رفت، با جنگ باید حل می کرد. چرا؟ چون یه گروه اون طرف دیگه تا پای خون وایساده بودن، باید یکی طرف کوتاه می اومد تا آرامش در جامعه برقرار بشه. پس ما اون حرف خودمون رو مکرر می کنیم که امیرالمومنین علیه السلام کار جدی برای به دست گرفتن خلافت انجام ندادن. اینجا دلایلی هم وجود داره. حتی حضرت زهرا سلام الله علیها این دلیل رو صریحاً بیان می‌کردن از قول رسول خدا. یه وقت شما نگید که امیرالمومنین علیه السلام همش ملاحظات سیاسی رو انجام دادن. که اون ملاحظات سیاسی چی بود؟ یکمیشو الان صحبت می‌کنیم با هم. اون سوالی است که در سه قبل مطرح کردیم و باید این دفعه جواب بدیم. حالا اگر با یه زد و بندی امیرالمومنین خلافت رو دست میگرفت، بعد بالاخره حالا جو و بعدش آروم میکرد، این آیا بهتر نبود؟ اینو باید در موردش صحبت کرد. ولی جدای از این بحثای سیاسی، وقتی از حضرت زهرا سلام الله علیها صریحا میپرسیدن خب علی ابن ابی طالب چرا همون روزای اول اقدام نکرد، حضرت یه جواب خیلی روشنی میدادن از قول رسول خدا. میفرمودن که مگه نشنیدی که مثل الامام، رسول خدا فرموده است مثل الامام مثل الکعبه، امام مانند کعبه است، از تو تا ولا تعتی، امام که نمیره سراغ مردم، مردم باید بیان سراغ امام. اینجا یه باب معرفتی بسیار عمیق و دقیق باز میشه در باره امامت که خیلی قابل تأمله، خیلی زیباست و همین امروز تو جهان چقدر جذاب تفصیل این مطلب. امام مانند کعبه است، مردم باید دور امام جمع بشن، نه اینکه امام بیاد با زد و بند سیاسی یه کاری بکنه که بالاخره اینو فریب بده اونو فریب بده، علی رغم آمادگی و خواست مردم بخواد یک حکومتی رو برقرار بکنه. خب این چقدر زیباست واقعا، چقدر فوق‌العاده است. همین امروز تو این جهان امروز که ممکنه خیلی ها سکولار نگاه بکنن به خاطر ترس از دیکتاتوری دینی، این حرف جذابیت داره. البته امام وقتی حاکم شد وظیفش دیگه در دفاع از حکومت حقه فرق میکنه ها، مثل اولش نیست دیگه. تا کجا باید بیسته اون خیلی قصهش متفاوته. تو این زمینه دکتر شریعتی یه مطلبی داره که خیلی عجیبه، مراجعه بکنید، که میگه که حالا ایشون تو اون فضای جمهوری اسلامی و ولایت فقیه هم که نبوده که این حرفا رو زده، او سر محاسبات جامعه شناختی خودش داره این حرفو میزنه، که من برای اینکه بحث رو تفصیل ندم الان و یه اشاره ای هم به یه جواب بروندینی به قصه داشته باشم دارم حرف ایشون رو عرض میکنم. ایشون میگه که من به دموکراسی متعهد معتقدم و در دموکراسی متعهد مردم رئیس جامعه رو با رأی خودشون انتخاب میکنن، ولی نمیشه مردم با رأی خودشون ایشون رو عزل کنن. بعد علتش رو چی میگه؟ علتش رو میگه که این علتش اینه که مردم رو میشه راحت علیه رئیس یک دموکراسی متعهد فریب داد. و ایشون از تجربه بشری تو این زمینه استفاده میکنه، اتفاقی که همه جا میفته. لذا حالا با یه بیانی بروندینی همین اتفاقی که در قصه امامت میفته رو ایشون توضیح میده. امیرالمومنین علی علیه السلام دیدید که چقدر استنکاف میکردن از پذیرش خلافت، ولی وقتی که این خلافت مستقر شد دیدید که با 3 تا جنگ دفاع میکردن از این خلافت. قصه یکمی متفاوته. در این حال ما از آغاز به دست گرفتن خلافت داریم صحبت میکنیم. چرا امیرالمومنین علی علیه السلام اون تلاش سیاسی جدی رو انجام ندادن؟ یکمی از دلایل رو جلسه قبل گفتیم، یه دلیل هم امشب اضافه کردیم. چی بود؟ اصلا امام باید بنشینه بقیه بلنشن بیا. بقیه کجا؟ حضرت یه جایی میفرماید که من اصلا فکر نمی کردم مردم با اون همه سفارش های پیامبر اینجوری رفتار کنن. حالا نه که فکر نمی کردم به معنای عدم علم غیب ایشون باشه، یعنی در مقام تبیین وضع و اون فاجعه‌ای که به وجود اومده بود. یه دلیل دیگه هم داشت که امیرالمومنین علی علیه السلام اون اقدام لازمی رو که ماها فکر میکنیم یک سیاستمدار، خصوصا سیاستمداری که حق جانبش هست، میتونه از حداقل زمینه ها استفاده کنه، حضرت استفاده نکردن. و بعد سوال ما یه مقدار جواب داده بشه که اگه حالا با زد و بند یه جوری خلافت خودشون رو برقرار میکردن چی میشد؟ چه اتفاقی می افتاد؟ حضرت میخواستن از کی کمک بگیرن؟ از قریش یا انصار؟ از قریش، قوی ترین گروه قریش بنی امیه بودن. بنی امیه همون زمان سقیفه دور عثمان جمع شده بودن که آقا ما تو رو میخوایم رئیس کنیم. اونا که نمیمدن پای رکاب امیرالمومنین. حالا ابو سفیان یه حرفی زده بود برای اینکه دعوا رو شروع کنه، بعد اون وقت دعوا که شروع شد، بی ثباتی که شد، بیاد مثلا حق خودش رو از اون وسط ورداره بره. ولی ادعای ابو سفیان که ادعای درستی نبود که بخواد بیاد پای امیرالمومنین علی علیه السلام وایسه. همون موقع که ابو سفیان اومد در خونه امیرالمومنین که آقا چرا شما اجازه دادی خلافت که حق شماست بگیرن، رفت تو بنی امیه، دید اینا نشستن دور عثمان و میگن که تو باید رئیس ما بشی، اصلا ما با کس دیگه بیعت نمی کنیم. لذا از قوی ترین گروه قریش که نمیتونست کمک بگیره، میمون بنی هاشم. بنی هاشم بله، کسی مثل ابن عباس، کسی مثل عباس عموی پیامبر گفت یا علی دستتو دراز کن باید بیعت کنم، من عموی پیغمبرم، تو هم بالاخره پسر عموی من هستی و نمیدونم چی هستی، من وقتی که به عنوان فامیل پیغمبر از تو با تو بیعت کنم مردم همه تبعیت میکنن. که امیرالمومنین علی علیه السلام یه جوابی دادن که مختصرش اینه که خیلی ساده ای آقای عباس، اینجوری ها به این سادگی قصه جمع نمیشه. بعد کمک جدی که میشد به امیرالمومنین علی علیه السلام بشه باید از جانب انصار میشد، همون انصاری که پیغمبر رو در مقابل قریش مشرک مکه حمایت کردن، باید رو اونا حساب میکرد. حضرت زهرا سلام الله علیها هم بعدم با همینا صحبت کرد که اینا حاضر نشدن کمک بکنن، با همینا فرمود که شما روز اول پیغمبر رو دعوت کردید، 2 تا قول دادید، قول دادید هم از خود پیغمبر دفاع کنید هم از بچه های پیغمبر دفاع کنید، من بچه پیغمبرم. تکون نخوردن اونا. امیرالمومنین علی علیه السلام با زد و بند سیاسی میخواست حکومت رو درست بکنه و تنظیم بکنه برای خودش، بعدش میخواست روی یاری کیا حساب بکنه؟ روی یاری انصار. انصار این کاره نبوده. از اولش در جنگ بدر نشون دادن نسبت به قریش احساس ضعف دارن. همون وقتی که 72 نفر اسیر قریش رو حاضر نشدن بکشن، چون جنگی بود که نباید توش اسیر گرفته میشد، گفتن نه بابا حالا دیگه جنگ و زیاد شلوغش نکنیم. یه جورای انگار این قوم در مقابل اون قوم احساس ضعف میکرد. و بحث دو قطبی انصار و قریش یک بحث جدی بود. بعدها هم که یزید ابن معاویه اومد مدینه رو با خاک یکسان کرد، تجاوز به نوامیس مردم، چقدر از صحابه رو سر برید و دیگه اصلا قتل عام عجیب و غریب میگن تو مدینه تو کوچه هاش خون راه افتاده بود، یعنی نابود کرد انصاری که در مدینه بودن رو. اون رو حساب همون درگیری قریش و انصار این کارو کرد، گفت شما برای ما شاخ شدید، شما مثلا کی هستید، و اومد نابود کرد. این احساس ضعف انصار آخرش هم به دردشون نخورد، آخرش هم به پادشاهی اونها رو نرسون، آخرش هم به نهایت فلاکت در مقابل قریش اونها رو رسون، که البته قریش به دست بنی امیه و یزید این کارو کرد در واقعه حره. امیرالمومنین علی علیه السلام چجوری آخه بخواد یه جوی درست بکنه، 4 تا یار پیدا کنه، با اینها یه جوری هم که شده حکومت رو برقرار بکنه، با روی یاری کی حساب کنه؟ انصار روحیه اینجوری نداشتن. اگر شما میبینید انصار در مقابل مشرکین مقاومت کردن، اولا ضعف‌های اونها رو در جریان مقاومتی که انجام دادن زمان پیامبر به یاد بیارید، مثل مثلا موضوع بدر، مثل فرارشون در احد، مثل ضعف‌های دیگری که کم نبوده نشون دادن. فکر نکنید نه همچین ایدئالم پای رکاب پیغمبر شمشیر زدن. خب دیگه نمونه‌هاشو شما حتما در ذهنتون هست دیگه. فرار در احد فرار مفتزهانه‌ای بود. اولا انصار در زمان رسول خدا هم اونجوری پای کار وای نستادن، ثانیا اگر اون زمانم پای کار وای استادن یه مقدار از قریش تو خودشون بودن، اینا میگفتن بالاخره اگه درگیری بشه اینا هم تو ما هستن دیگه، ما با همیم. در واقع انگار من نمیخوام ایمان اونهایی که ایمان داشتن رو زیر سوال ببرم، ولی اونهایی که ضعف داشتن اگر در زمان رسول خدا این ضعف رو نشون نمیدادن، شاید یه علتش هم این بوده که قریش مطلق مقابل انصار نایستاده بود، خلاص کلی قریشی اومده بودن توی مدینه، مهاجرت کرده بودن، پای رکاب پیغمبر بودن و بالاخره اینجا میتونست دلشون با اینا گرم بشه. لذا امیرالمومنین علی علیه السلام اصلا تلاش آنچنانی هم نکرد که بخواد خلافت رو به دست بگیره. به خاطر اعتماد به کی؟ به کی باید اعتماد بکنه؟ به انصار؟ یه نکته اینم جالبه من به شما عرض بکنم، اگر ما درباره کربلا هم میگیم که کوفیان بیوفا بودن، کوفه جایی نبوده که از قبل یک سابقه تاریخی و جغرافیایی و فرهنگی خاص داشته باشه که خصلت بیوفایی داشته باشن. اینو من بارها قبلا به مناسبتش عرض کردم، کوفه همین سران انصار بودن و مهاجرین. اون بیوفایی که تو کوفه شما دارید میبینید، اون بیوفایی اینجا خودشو به صورت خیلی زشتری نشون داد، هم درباره امام حسن مجتبی علیه السلام، هم درباره امام حسین علیه السلام به صورت خیلی بدتری که دیگه واقعه کربلا رو شما دیدید. خب این یک دلیل برای این که امیرالمومنین علی علیه السلام واقعا یار نداشت. دلیل دوم این که امیرالمومنین علی علیه السلام اگر درگیری ایجاد می‌کرد شاید برنده می‌شد. خب می اومد با همون یاران اندک خودش این درگیری رو شکل میداد. اولا صریحا حضرت این سوال رو پاسخ دادن. سوال یه بار دیگه بگم، درسته حضرت به صورت گسترده یار نداشت، ولی به صورت اندک که یار داشت. بعضی از اسناد تاریخی به ما میگه که 700 نفر، اینو باید بگم تا از این بحث قبلی رد نشدیم، 700 نفر از انصار جمع شدن بعد از این که دیدن خلافت از دست اینا رفت، داد میزدن که ما با علی ابن ابی طالب بیعت میکنیم، ما اصلا با شما بیعت نخواهیم کرد. راست میگفتن یا نه نمیدونم. بالاخره فدک درآمد بدی نداشت، زود اینم گرفتند و به انصار اختصاص دادن، دیگه همون شعارا هم داده نشد. من بیشتر از این چی توضیح بدم؟ امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید اولین جنایتی که در حق ما کردن، ما رو از خمس محروم کردن، اون خمسی که پیغمبر در اموال مؤمنین تعیین کرده بود. وقتی اونجوری شد دیگه هر کسی بر ما فرزندان پیغمبر تسلط پیدا کرد و ما رو ضعیف کردن، اول از نظر مالی لطمه زدن. لذا ماجرای فدک که حضرت زهرا سلام الله علیها اینجوری براش فداکاری میکنه ماجرای ساده‌ای نیست. اون قوم هنوز به این چیزا وابستن، هنوز ثروت نیومده تو جامعه اسلامی. امیرالمومنین علی علیه السلام نمیتونست رو این فریادهای انصار حساب بکنه. بله اینا یه حرفایی میزدن، ولی جون این حرفا رو نداشتن که بتونن مقاومت بکنن. این اولا. ثانیا اگه میخواست روی عده قلیلی حساب بکنه، حضرت صریحا وقتی از مسجد برگشتن صدا زدن خدایا تو میدونی من 40 آدم ندارم که با اون 40 حداقل بقیه رو به خط کنم. در برخی از گفتگوهای خصوصی برگشتن فرمودن من 2 اگه داشتم، حمزه اگر بود و جعفر اگر بود، جعفر برادرم و حمزه عموی من، اگر این دوتا بودن قصه فرق میکرد. یعنی نه تنها امیرالمومنین از یک جامعه ضعیفی در مقابل خودشون با یک جامعه ضعیفی در مقابل خودشون مواجه بودن، بلکه نخبگان و خواصی که بتونن در اون بزنگاه ها کمک شایان توجهی بکنن اونم نبوده. باز من سوال رو میخوام جواب بدم، چرا امیرالمومنین با زد و بند کار رو به دست نگرفتن؟ یه جواب بسیار اساسیش که واقعا حیفم میاد این در یک جلسه مختصر بهش پرداخته بشه، باید دهه‌هایی رو اختصاص داد بهش. یه جواب، و اینو مردم جهان الان بهتر میفهمن حتی از مردم ایران، چون اونها ته دموکراسی رو دیدن، ته شعارهای مشارکت مردم در سرنوشت خودشون رو دیدن. اونا بهتر میفهمن این حرفو، هوشمندان عالمی بهتر میفهمن این حرفو. چرا امیرالمومنین علی علیه السلام با زد و بند حکومت رو به دست نگرفتن؟ برای اینکه حکومت ولایی حکومت 100% مردمیه. واقعا مردم باید بخوان، واقعا باید لیاقتش رو داشته باشن، واقعا باید پای آداب حمایت وایسن با عشق و با معرفت، و الا پا نخواهد گرفت، صدمه خواهد خورد. یا ولایت یه حاکمیتی توأم با رنج و غربت خواهد بود، یا حتی ممکنه شکست بخوره، و بعد شکستن بخوره به صورت ساده که این شکست تن نخواهد داد حکومت ولایی، که با کربلاها همراه خواهد شد. ببینید دوستان من، امیرالمومنین علی علیه السلام خلافت رو صرفا وسیله‌ای برای هدایت مردم نمیدونن، نتیجه ای از هدایت یافتگی مردم هم میدانن، از این بعدم نگاه میکنن. به همین دلیل حکومت آقای امام زمان علیه السلام داره عقب میفته تا یه آمادگی در میان مردم ایجاد بشه. اگه بنا بود حضرت اول ظهور کنن بعدن آمادگی ایجاد بکنن، خب زودتر از اینا ظهور کرده بودن. رسیدن به این نقطه که من یک حکومت ولایی نیاز دارم، ما مؤمنین یک حکومت ولایی نیاز داریم، این یکی از شاخصه های دینداریه که متاسفانه در آموزش های دینی ما تقریبا ازش خبری نیست. میدونید ما شیعیان اکثرا در تعلیمات دینیمون، مخصوصا تعلیمات رسمی، تعلیمات آموزش پرورشی و تبلیغات عمومی، کسانی هستیم که ولایت اهل بیت رو قبول داریم. بله ما قبول داریم، ما قبول داریم، خیلی لطف کردیم، ما قبول داریم، معتقدیم، مثلا از اعتقادات ما حرف میزنیم، ما ایمان داریم. بله ایمان داریم که اولیاء خدا اولیاء خدا هستن. بله ما ماحصل دینداری خودمون، اصل نتیجه دینداری خودمون رو ولایت مداری نمیدونیم. به اینجا میخوایم برسیم. یه دفعه میبینی یه مدرسه مذهبی میخواد بگه که من کارامو خوب انجام دادم، میگه چند تا شاخص گذاشتم: یک، بچه ها اخلاقشون خوبه، دو، بچه ها نماز میخونن، سه، بچه ها درس میخونن، حالا 4-5-6 هزار 500 کاری ندارم چند تا دیگه اضافه میکنه، من جمله بچه ها ولایت مدارن. هیچی از دین نفهمیدی، هیچی، کنار کنار هم قرار داد. اینجوریه مانودیه به شیء مثل مانودیه بالولایه چی میشه؟ بدون شهر چند تا روایت براتون بخونم. نمیدونم، امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماد: ان الناس قد اجتمعوا على امور كثيره ليس بينهم اختلاف فيها. مردم سر بعضی از امور هیچ اختلافی پیدا نکردن. بعد مثال میزنم: ليس بينهم اختلاف فيها ولا تنازع ولا فرقه، هیچ نزایی هم با هم نداشتن، هیچ فرقه‌ای هم درست نشد. سر چیا؟ شهادت به وحدانیت خدا، شهادت به پیامبری و نبوت و نمازهای پنجگانه، زکات، روزه ماه مبارک رمضان، حج، و بعد فرمودن خیلی از رفتارهای دیگه‌ای که نهی شده بود، هیچ کس سرش اختلاف پیدا نکرد. زنا، سرقت، اینا بده، کسی کاری نداره، ولی اختلاف پیدا کردن سر موضوع چی؟ موضوع ولایت، و سرش همدیگر رو کشتن، و سرش همدیگر رو تکفیر کردن، و سرش همدیگر رو لعن کردن. چرا؟ چرا؟ دلمون خوش تو مدرسه هامون درس دینی گذاشتیم، بچه این که تو وسط های دبیرستان این چرا رو پاسخشو متوجه نشه، شما درس دینی بهش دادی؟ ابلیس هم این درسای دینی رو بلده بده. چرا باید سر ولایت منازعه بشه؟ کجای دین ولایت؟ اگر مردم نماز میخونن، اگر اخلاق دارن، اگر جهاد، اگر هرچی، نتیجه شو تو ولایت باید نشون بده. امیرالمومنین علیه السلام چرا نیومدن زد و بند بکنن خلافت رو به هر قیمتی شده بگیرن؟ چون مردم باید نتیجه دینداری خودشون رو، دین فهمی خودشون رو نشون میدادن. اینجا هم نتیجه دینداری و دین فهمی مشخص میشه. ولایت مداری فقط مقدمه دیندار شدن جامعه نیست، نتیجه دیندار شدن جامعه هم هست. حالا جالبه من برای شما عرض کنم که قبلا با هم در این باره صحبت کرده بودیم، آغاز دین هم با ولایت مداری پیامبر شروع شد. حله؟ کسانی که تاریخ پیامبر اکرم رو یه جور دیگه تعریف میکنن، دارن تاریخ رو تحریف میکنن. اسلام چجوری شکل گرفت؟ سر دعوا بر نبوت این آقا و پیروزی برای اثبات نبوت این آقا. دعوا سر این بود، سر خالق که دعوا نداشتن، سر کعبه که دعوا نداشتن، سر عبادت که دعوا نداشتن، سر اخلاق که دعوا نداشتن. اینا دعوای جدی نبود. جلسه قبل بود اینجا عرض کردم چیکی بود که مثلا پیامبر اکرم نمازو چجوری تغییر داد. اونا سجده میکردن میخوابیدن، همون حالا شما جمع کنی، همه دعوا سر این بود کسی میخوابه حالا خودشو جمع کنه، شمشیر بکش، تو چرا گفتی من جمع کنم خودمو، میخوام دراز بکشم. دعوا سر این بود، دعوا سر چهار تا آیین بود که اینا قربانی خونشون رو میمالیدن به خانه کعبه که قبول بشه. بعد پیامبر بفرماید نمالید به خانه کعبه، شمشیرها رو در بیارید بزنید، ما میخوایم بمالیم به خانه کعبه. اینو این که خیلی احمقانه است در مورد تاریخ با عظمت پیغمبر اینجوری فکر کنه. دعوا سر این چیزا نبود. قبل از انقلاب دوران مارکسیستا بود، دورانی بود که مارکسیستا خیلی بالاخره دین رو بی خود میدونستن و اینا. بعد اون زمان من یادمه برخی افراد بودن تاریخ پیامبر رو مارکسیستی تحلیل میکردن، میگفتن پیغمبر اومد با ثروتمندا جنگید، فقرا رو کمک کرد، اصلا خودش یه کمونیست بود شخصا، میخواستن دیگه کم کم اینجوری جا بندازن. و اینجوری با تحلیل‌های مارکسیستی پیغمبر اسلام رو جا مینداختن. بعد ماها درگیر، من اسم نمیخوام ببرم از کسانی که این فجایع رو به جا آوردن، به پا کردن این فجایع رو. اینها یک کس، ببین جملاتمو جمع جور کنم، بعضی از روشنفکرهای مذهبی بودن با تحلیل‌های مارکسیستی سعی می‌کردن دین رو جا بندازن. اینها جوان‌های زیادی رو از مارکسیست شدن نجات دادن، ولی بعد از انقلاب تعداد زیادی از این جوان‌ها تروریست شدن، چون دین حضرت امام رو دیگه نمی‌تونستن بفهمن و میخواستن بالاخره بکشن دیگه، و کشتن. 17,000 نفر هموطن خودشون رو کشتن. بعد تو زندان‌ها اینا بررسی کرده بودن چجوری شما به اینجا میرسید که هموطن خودتون رو بکشید. میگفتن آموزش‌های اون آقا، همون آقایی که تحلیل مارکسیستی میکرد بعضن تا بتونه پیغمبر رو جا بندازه. حالا واقعا پیغمبر موضوع قیامش طرفداری از فقرا و رسیدگی به ثروت و علیه ثروتمندا بود؟ بابا موضوع که این نبود عزیز من. حالا بله معمولا زورگوها از ثروتمندا هستن، بله این هست، و معمولا خیلی از مظلومین از محرومین هستن، بله این هست، ولی ملاک این نیست، ملاک نزاع که این نبود. که وقت شما میبینید که جوان مبلغ دین رسول خدا که میره مدینه، مدینه رو مسلمون میکنه، پسر ثروتمندترین فرد مکه است، که قصه شو با هم یه خوندیم دیگه، که وقتی که خانواده‌اش ترکش کردن، این لباسش پاره شده بود، رسول خدا نگاه میکرد به لباسش، میفرمود که تو چه وضعی داشتی، الان ببین چی شدی آخه تو. وقت این حرفا، والا من دانش آموز بودم دیگه اول انقلاب، این حرفا رو تو مدرسه میزدیم که مسئول کتابخونمون مثلا یک کمونیست بود، خیلی وحشتناک بود، یعنی میگفتن به همین دلیل ما این پیغمبر رو نمیپسندیم. میدونید مثلا انگار اینا رو ما ضد امام میکردیم، وقتی میگفتیم که نه ثروتمند خوب خوبه، فقیر بدم بده، بعد و خوب ملاکش یه چیز دیگه است، ثروت ثروت صرفا نیست. اینا از کجا شروع شد این بحث؟ از اونجایی که یک حکومت ولایی یک حکومت کاملا مردمی است و دین میخواد مردم رو، ببینید این عبارت رو دوستان گوش بدن، این سرصداها رو علتشو، یعنی سرصداهایی که من کردم و علتشو متوجه میشید چی هست. دین میخواد مردم رو به اونجا برسونه که شاخص رشد جامعه به کجا برسه؟ به اینجا برسه که بفهمه من یه حکومت ولایی میخوام، من باید زیر سایه امامم زندگی کنم، ولا غیر، بعد من بلدم این کار رو بکنم، به این بلدی برسونه. ولی نماز یاد دادن که ابلیس هم نماز بلد بود، الهی فدای نماز بشم، چه کار خوبیه، ولی چقدر کار بی درد سریه. شما خیلی خوشحالی خوشبختی این که بچه ها رو نماز یاد دادی، نتیجه نمازش چی شد؟ رسید به اینجا نرسید؟ بعد به همین دلیل به ما گفتن نماز جماعت بخونید. چرا گفتن نماز جماعت بخونید؟ چون امام حزب میخواد، امام گروه میخواد، امام شبکه اجتماعی میخواد. با امام، برای امام که نمیشه تنهایی کار کرد، امام زندگی جمعی میخواد. نه دیگه ما خودمون تنهایی خوبیم دیگه، یب نرسن آقا تشریف فرما بشوید اینا، نه نمیشه. لذا بعضی هم بودن مخفیانه با امام قرار مدار میگذاشتن، با امیرالمومنین علی علیه السلام. حضرت میفرمود بیاید توی جمع سر چهارراه شهر اونجا وایسید، من بیام با من بیعت کنید. این کاره نبودن، تکی حاضر بودن با امیرالمومنین کنار بیان. 113 نفر تکی با حضرت قرار قطعی گذاشتن که آقا ما پات هستیم، ولی اینا حاضر نشدن دور هم جمع شن توی خونه. چرا امیرالمومنین علی علیه السلام با زد و بند خلافت رو به زور نگرفتن؟ چون مردم ظرفیتشو نداشتن. مردم ظرفیتشو نداشتن یعنی چی؟ یعنی دینداریشون طوری نبود که اونها رو به این شاخص برسونه که نتیجه دینداریشون این باشه که اولا ضرورت احساس بکنن امامت جامعه رو باید دست ولی خدا بدن، ثانیاً پای این ضرورت حاضر بشن جان بدن، ثالثاً بلد باشن از امام جامعه دفاع کنن. بنده فکر میکنم ما در مشکلی هستیم که بیشتر در بخش سوم عرض کردم. بنده تصور میکنم ما مشکلمون بیشتر بخش سوم ماجراست. آداب ولایت مداری رو درست اجرا نمیکنیم. جمع ما جمعی که باید باشد نیست، جمعی خود را تربیت نمی کنیم، جمعی زندگی نمی کنیم. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. صریحا تو روایت می فرماید رابطوا یعنی رابطوا علی الائمه. ببینید در این آیه قرآن، آیه آخر سوره آل عمران، می فرماید مردم مؤمنین صبر کنید، تک تک هر کدومتون باید از ویژگی صبر برخوردار باشید. خب بعد صابرو با هم صبر کنید، بعد رابطو هم افزایی کنید، نیروهاتون رو هم بریزید، تشکیلات ایجاد کنید. به سادگی تمام. وقت میرفت پیش امام باقر علیه السلام میگفت آقا شما یار زیاد داری، شما قیام کن دیگه. حضرت میفرمود که دست تو جیب هم دیگه میکنید راحت، بدون اجازه هم دیگه مرز مالکیت فردی بینتون برداشته شده باشه. میگفت نه این کارو نمیکنیم. حضرت فرمود پس موقع قیام من نیست. یعنی آداب ولایت مداری رو اینا هنوز نمیتونن اجرا کنن، ولایت مدار هستن. خب بنده یه گوشه ای از این بحث رو باز کنم برای ذهن شریف شما. میدونم شما همه اهل دقتی. جمهوری اسلامی ایران چقدر ولایی نظامش چجوری بسنجیم؟ یک حکمرانی خوب مشخصاتش چگونه است اگر ولایی باشه؟ خود نظام ما الان باید به کدوم سمت بیشتر بره تا ولایی تر خودش رو نشون بده؟ مهمترین ویژگیش اینه که مردم ما از رهبری تبعیت بکنن. مهمترین ویژگیش اینه. مهمترین ویژگیش اینه که در شعارها و تظاهراتهای حساس و بسیار مبارک مثل نوه دی شرکت کنن. نه مهمترین اینا نیست، اینا در لحظه های حساس واقعا ارزشمندترین و مهمترین میتونن به حساب بیان، ولی ما نظاممون یک حکمرانی خوب ولایی نشده تا زمانی که دولت کوچیک نشه. دولت باید کوچیک بشه، مردم باید کار دست خودشون بگیرن تا اونجایی که میشه. مردمی که یه ذره پول دستشون میاد زینم میذارن تو بانک، میره یه جایی تکاثر ثروت صورت میگیره که اونا براشون تصمیم بگیرن و سر ماه پول بی درد سر بهش میدن، نه کاسبی میکنه، نه تجارت میکنه، نه تعاونی را میندازه، نه خودش به کسی قرض و لزنه میده، اصلا انگار زندگی نمیکنه. اینا راحت طلبیه. حکومت ولایی کی به زیباترین شکل خودش رو نشون میده؟ همین که ما از ولایت در مقاطع حساس دفاع کنیم، خب این کافی نیست. عرض کردم اعتقاد داشته باشی تا پای خون پاش وایسی و بعد آداب ولایت مداری رو بلد باشی. آداب ولایت مداری رو بلد باشی یعنی چی؟ بار رو باید از رو دوش حاکمیت برداری، رو دوش مردم بگذاری، تصمیم بگیریم کارخونه بزنیم، تصمیم بگیریم راه ها و جاده ها رو درست بکنیم. در دموکراسی غربی چه اتفاقی افتاده بفرمایید؟ به ظاهر مردم میرن پای صندوق رأی. این که مردم معمولا به کسانی رأی میدن که صهیونیست‌ها تعیین کردن، این که مسلمه ولی ازش میگذریم. این که مردم به کسی رأی میدن که از صهیونیست‌ها پول گرفتن برای تبلیغات، این هم ازش میگذریم، میگیم بابا مردم حقیقی رأی میدن. این که مردم توسط احزابی اداره میشن که این احزاب یه جور ولایت مطلقه دارن و همشون دست صهیونیست ها هستن، حالا ضعیف و قوی داره ولی همشون دست صهیونیست ها هستن، این نشون میده که اونجا مردم سالاری به معنای واقعی کلمه نیست. از همه اینا هم میگذریم. ولی دموکراسی از همه اینا بگذریم، مهمترین ضعفش چیه؟ مهمترین ضعفش اینه که مردمش قدرتمند نیستن. فقط کارتلها و تراستها قدرتمندن، بقیه کارمندان اونها هستن. ممکنه بعضی از کارمندان مرفه باشن، بعضی ها کارتون خواب باشن. بردهداری نوین رو دموکراسی را انداخته. ما نمیخوایم اینجوری باشه. الگوهای توسعه برای کشور ما که رسما تو تریبون‌ها ازش دفاع میشه، و من ندیدم تا حالا تو هیچ انتخاباتی علیه این الگوهای توسعه کسی حرف بزنه، چه برسه به اینکه حرف بزنه رأی هم بیاره. الگوهای توسعه، حالا ممکنه البته کسی حرف زده باشه دست و گوشه و کنار، ولی شعار برجسته ای که همه بدانند و همه بفهمند نشده که ببینیم واقعا مردم به این شعار چقدر رأی میدن. آقا اسلامی شدن چیه شما بگید؟ اسلامی شدن یک کشور به حجابه؟ به مسجداشه؟ خب این مسجد و حجاب که زمان طاغوت هم بود که. اسلامی شدن یک کشور به اینه که مسئولین عرق خور نباشن؟ والا به خدا بعضی از مسئولین در زمان طاغوت هم بوده که خب بالاخره همشون که فاسد نبودن، بعضی از قضات محترم بودن، واقعا آدم های سالمی بودن. اسلامی شدن کشور به چیه؟ این شعار کوچک شدن دولت رو شنیدید؟ خب قدرت اگر از دست دولت بخواد گرفته بشه، به دست کی باید سپرده بشه؟ به دست مردم. مردم قوی باشن، مردم خودشون زندگی خودشون رو اداره کنن. الان عرق بسیجیگری در چیه؟ بگید شما. مثلا رگ من به عنوان یه بسیجی بخواد بیرون بزنه در دفاع از آرمان‌های انقلاب، باید چیکار کنه؟ سر چی اینجوری بشه؟ سر چی؟ خب ولایت سر ولایت پذیری اگر هست، خب ولایت چی گفته الان ما باید رگمون به خاطرش بیرون بزنه؟ بگو. پارسال در آذر ماه مقام معظم رهبری برای بسیج صحبت کردن، فرمودن بسیج رو تعریف کردن، حالا رگ ما براش بزنه بیرون دیگه. فرمودن که مشارکت، اینکه مردم مشارکت داشته باشن در سرنوشت خودشون، فقط به صندوق رأی گیری که نیست، مردم باید در اداره امور اقتصادی خودشون هم مشارکت داشته باشن، مردم باید در همه امور مشارکت داشته باشن تا مردم سالاری دینی تحقق پیدا کنه. ولایت نقشش چی میشه؟ نقشش این میشه که بیاد این زمینه رو ایجاد بکنه تا این مردم سالاری دینی تحقق پیدا کنه. فقط رأی بدی بری تو خونت بشینی منتظر باشی دولت مردا همه کارا رو درست بکنن، غلطه. چرا سر رأی شما این همه دعوا هست؟ برای که دولت زیادی بزرگ شده. چرا فساد ممکنه پیش بیاد؟ انواع فسادهای سیاسی، فرهنگی و مالی ممکنه پیش بیاد تو مسئولین. یواشکی خیانت کارانه بعضی ها میرن سند 20C رو اجرا میکنن. چرا؟ چرا اینجور خیانت های کثیف باید پیش بیاد؟ برای اینکه آموزش پرورش زیادی دست دولته. مردم همه زندگیشون رو سپردن به دولت، به بانک ها. خب بانک هم فساد توش پیش میاد دیگه. آقا فرمودن مردم سالاری دینی به این نیست که فقط بری پای صندوق رأی، به اینه که بقیه زندگیت هم دست خودت بگیری، حالا به تعبیر بنده. بعد نقش بسیج رو تو این وسط چی فرمودن؟ اگه کسی این بحث آقا رو با این دقت گوش نکرده، امشب رو در تقویم زندگی خودش به عنوان یک شب بیادماندنی ثبت بکنه، چون درک تازه ای از حقیقت دین و ولایت مداری به آدم میده این حرف آقا. فرمود بسیج مظهر مردم سالاری دینیست. بسیج باید کاری بکنه که مردم زندگیشون به دست خودشون در همه زمینه ها. اقتصادی رو هم مثال زدن. بسیج که فقط مأمور نیست که از امنیت خیابون ها حفظ محافظت بکنه که، بسیج که فقط مأمور نیست از عقاید دینی مردم محافظت بکنه که، بسیج باید چیکار کنه؟ همون جوری که بچه های یه محل جمع می شدن می گفتن که بلند شید بریم جبهه، پول تو جیبی هاشون رو با هم تقسیم می کردن که بتونن پول سفر رو تهیه بکنن، و چند تاشون به شهادت می رسیدن، چند تاشون مجروح، چند تاشون باقی می موندن. ممکن بود کسانی هم ضعیف بشن، ابی نداره، بالاخره همه جور اتفاق ها می افته. ولی جنگ رو به این زیبایی، به پیروزی رسوندن، همون حرکت برای تأسیس کارخونه، برای تأسیس شرکت های کشت و صنعت، برای تأسیس صنایع دانش بنیان، برای تأسیس تجارت خانه های مردمی مؤمنانه باید را بیفته. بچه ما نشید بریم. و اگر طلبه ها به مردم اینها رو آموزش ندن، امام جماعت ها تو مسجد ها اینها رو به اهالی جلسه آموزش ندن، خب اون جلسات مذهبی و مساجد و طلبه ها دارن یک دین دیگری رو آموزش میدن، دین سکولار، در نهایت دین ابلیسی. جوان های مذهبی تو هر کاری دخالت نکنید، تو اون کار ادارت میکنن، از همون طریق برای تسلط پیدا میکنن. یه بار دیگه، دو سال پیش بود، کی بود، ما یه بار تو هیئت با هم صحبت میکردیم به مناسبت همین بحثای تاریخی دیگه. شما الان یقین پیدا میکنید چرا امیرالمومنین قیام نکرد؟ مردم حاضر بودن اینجوری پای رکاب امیرالمومنین کار بکنن. مردم خیلی وقتا خیالشون راحت تره که بابا یکی درست کنه دیگه، من برم دنبال زندگیم، ول کنترل خدا، درد سر به ما نده. نه اینکه علی ابن ابی طالب علیه السلام رو شخصا نمیتونه تحمل بکنه، اصلا اداره خودش رو حاضر نیست قبول بکنه، تنبلتر از این حرفاست، حاضر نیست زندگی جمعی بکنه. چی بهش میگی از امامت حرف میزنی براش؟ وقتی زندگی جمعی حاضر نیست بکنه. اتفاقا مقام معظم رهبری سال گذشته وقتی داشتن برای بسیج صحبت میکردن، خب ایشون دیدید با چه دقتی کاغذ دستشون میگیرن، نه ولایت طولی و عرضی رو هم تصریح فرمودن. ولایت طولی و عرضی یعنی چی؟ یعنی کافی نیست بسیجی فقط ولایت مدار باشه، ولی خودش رو تبعیت بکنه، ولایتش نسبت به مؤمنین این چی میشه؟ میشه ولایت عرضی. البته این بحث رو ایشون قبل از انقلاب تو مشهد گفت و دستگیرش کردن انداختن زندان. اینکه حرف جدیدی باشه تو دین هم هست، ولی خب خیلی از ما طلبان نمیپردازیم به این بحثا. تک تک ماها، حالا شما اکثرا جوونید، ولی مؤمنین رو برید ازشون سوال کنید. همین مؤمنین ولایت مدار و هیئتی، دخترش رو میخواد شوهر بده، ترجیح میده یک کسی استخدامی باشه. آقا استخدامی جایی استخدام بیاره 50% قصه حله. چرا نهی امام صادق رو گوش نمیدی؟ فرمود اگه تو میتونی خودت تولید درآمد بکنی، نباید استخدام بشی، نباید مزد بگیر بشی. کارمند بودن تو اسلام قشنگ نیست، مگر اینکه مجبور باشه آدم یه وظیفه‌ای داشته باشه، حالا توی شرایطی. خب این فرهنگ ماست. امیرالمومنین علیه السلام اینجوری میخواد خلافت بکنه و حکومت بکنه، میخواد امامت بکنه نه خلافت. امامت مردم اینجوری میخواد. داشت اینجوری؟ شما که دیدید بعدن تو اون 5 سال باش چی کار کردن، هی منتظر بود مردم به خودشون بیان، بعد گرگا هم میومدن مردم بیا من ادارت کنم. الان ما هممون که اینجا نشستیم، از این جلسه بریم بیرون چند هزار نفر، 2000 نفر مثلا در مجالس دیگه، حالا ما 2000 نفر چجوری پولامونو رو هم بریزیم، با هم دیگه یه تعاونی را بندازیم، یه کار تجاری بکنیم یا یه کار تولیدی؟ ولمون کن تو رو خدا. یه نفر دمه در بیاد بگی که آقا همه تون پولاتونو بیارید سر ماه، بیاد از مجلسی بگیرید تضمینی برید، میگیم آقا بارکلا بفرمایید، ما فاسد درست میکنیم، ما مفسد درست میکنیم، درد سر نداره دیگه، پولشو بذاره تو بانک. وقت ما دقت کنید دوستان من، ببینید خواهش میکنم، من زبانم واقعا نارساس، میدونید من همیشه از خودم ناراحتم که چرا نمیتونم درست حرف بزنم، منظور خودم رو برسونم. آقا ببینید پول تو بانک گذاشتن، مزاره به سر ماهی چیزی گرفتن بده، میدونی بده، بد نمیتونم توضیح بدم. یه نوع راحت طلبیه، وقت تو حق نداری بعدش داد بزنی سر رباخوری، میدونی متوجه شدید منظور منو؟ من نشسته میگه ربا نباشه تو بانک، ربا نباشه، اختلاس هم دونشو بگیرید، اختلاس هم تکون نمیخوره از جاش. تو بلند شدی پول چند نفر رو جمع کنی یه کاری بکنی؟ هی نشستی کنار گود میگی لنگش کن، قطعا اختلاس پیش میاد. آقا تو مملکتی که تکاثر ثروت و قدرت باشه قطعاً فساد رخ میده، قطعاً قوه قضاییه نمیتونه جلوشو بگیره، قطعاً اون فساد قوه قضاییه رو فاسد میکنه. اگه تو مملکت 10 تا معتاد باشه، اینا رو میشه گذاشت تو زندان مثلا، یا یه جای حصر کرد، اردوگاهی، چی بشه بفرمایید، اصلاح بشن دیگه. 10 تا که چیزی نیست، درستش میکنن. ولی اگر رقمش رفت رو میلیون، دیگه هر زندانی اینا رو ببری زندانبانو فاسد میکنن. آخه معقول آدم باید نگاه کنه؟ هی نشسته ماست رو کنار دریا داره قاطی میکنه، میگه چی میشه اگه دوغ بشه؟ آب که شوریدن ماست، دوغی درست میشه. زندانبان ها باید صالح باشن. چرا؟ رد نکنن مواد اون تو. بابا چند تا رد نکنن؟ چند نفر باید رد نکنن؟ برای چند نفر باید رد نکنن؟ چقدر رد نکنن؟ بابا رد کن بره دیگه، اینجوری میشه دیگه. من نمیخوام دولت و دولت مردا رو معاف کنم، من نمیخوام فسادها و ضعفها رو پرده پوشی کنم. میدونید دارم چی عرض میکنم دیگه؟ ببینید، یعنی این حرف من حرف انتخاباتی و سیاسی و جناحی نیست. سبک زندگی باید تغییر پیدا کنه. ما نمیخوایم مثل غربیا باشیم. غربیا تظاهر به مشارکت میکنن ولی فریب مشارکت، مردم توش ضعیفن، کارتل ها و تراسته های بزرگ توش قوی هستن، لذا جنبش وال استریت رخ میده، مردم ضعیف 99% علیه 1% قیام میکنن. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم جلوی فساد و فقر و تبعیض گرفته بشه وقتی ما مردم اداره امور خودمون رو به عهده نگرفته باشیم. اگر کار هدایت‌های دست رهبری رو میخواد، به بسیج داره میفرماد چی؟ بسیج مظهر مردم سالاری دینیه. مردم سالاری دینی در همه شعبات مردم مشارکت فعالانه داشته باشن تحقق پیدا میکنه. مثال اقتصادی رو هم میزنه. یعنی من تو آموزش‌های پایگاه بسیج باید چیکار کنم؟ باید بچه بسیجی رو تاجر بار بیارم، تولید کننده بار بیارم، باید با بچه‌های بسیج محله جمع شیم یه تعاونی بزنیم، حالا 4 تا غیر بسیجی هم توش را بدیم، باید کارخونه بزنیم، باید اینجوری زندگی کنیم. بسیج یعنی این، ولایت مداری یعنی این. الان شما ببینید چقدر بچه های خوبی هستین. من میگم من اسمم براتون دود کنن، چون میخوام کمی الان تعریفتون کنم، چش نخورید. ببینید چقدر بچه های خوبی هستید، اصلا با هم دعواتون نمیشه. نگاه کن الان برگردید به هم دیگه، یه نگاه کنید ببینید چقدر به هم با محبت نگاه میکنید، مشکلی ندارید. میخواد تو زیارتنامه حال شما رو بیان کنم؟ سلم لمن سالمکم، اینا دیگه سلمید دیگه. الان یه دونه بزن، یه فوش بده به بغل دستید، آقا این حرفا چیه؟ ما سلم لمن سالمکم، به من گفتی و منم باور کردم. آره یه کارخونه با هم بزنید، بعد ببینم هنوز سلم لمن یا سالمکم یا سقلم لکم لمن چی؟ چند تا چقدر باید دعواتون میشه؟ زندگی جمعی رو انقدر بلد نیستیم که آمار طلاق داره ما رو جز مفتضح ترین کشورها قرار میده. یکی از دلایل طلاق شیوه تعلیم دین فردیه. دینداری و معنویت تو جامعه ما نوعا فردی آموزش داده میشه. دین یعنی رابطه تو و خدا. لازمه این دینداری زندگی جمعی باشه، زندگی تشکیلاتی باشه. آقایون شما هر کدومتون تا یه کار جمعی نکنید و در کار جمعی ایمان و اخلاق و تعهدتون رو امتحان نکنید، اصلا و ابدا نمیشه رو ایمان و تعهد و اخلاقتون حساب کرد. خودتون هم حساب نکنید، علیکی خودتون تحویل نگیرید، برای خودتون نوشابه باز نکنید. ای ما اینقدر آدم های خوبی بودیم که حضرت اومده بودن. مگه حضرت چقدر آدم میخواد؟ امیرالمومنین میفرماید من 40 تا آدم داشتم قیام میکردم. شما فکر نکنید در زمان حضرت جلوی فساد گرفته خواهد شد توسط قوه قضاییه و صرفا توسط حضرت. زمینه فساد از بین خواهد رفت با قدرتمند شدن مردم و دولت باید مردم رو قدرتمند بکنه. ما مردم اگه بخوان قدرتمند بشن باید زندگی کارمندی به حد اقل برسه، ادارات دولتی اساسا باید کوچیک بشن. ما با هم زندگی میکنیم، تجارت میکنیم، ریسک میکنیم، شکست میخوریم، پیروز میشیم، شکست خورده ها رو کمک میکنیم. مگه ما مردیم؟ مگه ما تو مساجد دور هم دیگه جمع نمیشیم؟ مگه ما تو هیئت ها دور هم دیگه جمع نمیشیم؟ حالا هر کی بخواد ضرری بهش برسه چشمش به بیمه است. دیدید تا حالا من چقدر از بیمه بد گفتم؟ بیمه اگر بخواد جای کمک کردن مردم به هم دیگر رو هنگام ضرر بگیره، خب غیر اخلاقی ترین سازمان اقتصادی است که ایجاد شده. ناشی از همون راحت طلبی است. مثل همین که پول تو خودت باش کار نمی کنی میذاری تو بانک. حتی شما پولت رو نباید بیکار بگذاری اگه دست خودت هم باشه. دستوره که باید پولت رو افزایش بدی، نه با ربا، باید به کار بندازی. من تصور میکنم یه روزی در شهر ما یه طلبه‌ای به یه جوانی برسه، خب سلام علیک، حال شما چطورید؟ خب شغلت کجاست؟ چی کار میکنی؟ پول و پلت و سرمایه گذاری کجا کردی؟ تو چه زمینه ای تجارت بلدی؟ تو چه زمینه ای؟ اولین حرفایی که یک عالم دینی به یک جوانی بزنه این باشه. چه شهری میشه اون شهر؟ شما تصور میکنی همچه اتفاقی بیفته؟ خیالی نیست؟ از ایمان به خدای او سوال کنه. ایمان به خدا رو که همه دارن، فداشم، سخت نگیر. ایمان به خدا رو، ما فضول ایمان مردمیم. آقا ما طلبه ها چجوری باید نمود کنیم تو جامعه؟ شما حزب اللهی ها چجوری باید نمود کنید تو جامعه؟ من و شما مگه فضول ایمان مردمیم؟ بهشون بگید آقا، به مردم، به رفقاتون بگید، بگید ما فضول ایمان کسی نیستیم. نماز رکن ایمان مردمه. از هیچ وقت حق نداریم از کسی بپرسیم نماز خوندی یا نه، ولی میتونیم از همدیگه سوال کنیم شغلت چیه، درآمد تو از کجا به دست میاری، بیا با هم کار کنیم، یه کار مفیدتر انجام بده، حق نداری بازنشستگی به خودت بدی. اینا رو میتونیم صحبت کنیم. حزب اللهی سکولار کیه؟ حزب اللهی سکولار اینم یه درصدی از سکولاریزمه که شما نقش خودت رو به عنوان یکی از مردم حذف کنی در اداره زندگی خودت و رابطه جمعی و تشکیلاتی با مؤمنین نداشته باشید. اینم نیمی از سکولاریزمه. فکر نکن به ولایت امام یا ولایت فقیه معتقد باشی سکولاریزم از بین رفته. نه، دین رو بخوای با همه ابعادش پیاده کنی اینجوری میشه. حالا این سوال رو برگردیم جواب بدیم، خیلی طولانی شد، عذرخواهی میکنم. امیرالمومنین علی علیه السلام چرا امامت رو به دست نگرفتن؟ مردمش اینقدر آمادگی داشتن؟ قطعا نه. 1400 سال خواسته که اینقدر مردم رشد کنن تا به این زمان برسه که بشه یه چیزایی رو گفت. انشاءالله خدا کمکمون کنه. این گفتگو که چرا حضرت اقدام نکردن ادامه داره، یعنی باید بازم در این باره صحبت کنیم. ابعاد دیگری هم ماجرا داره. ایام ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به قمه، شاید پری شب بود که حضرت معصومه سلام الله علیها در چنین موقعیتی به قم آمدن. البته حضرت معصومه سلام الله علیها مسیر خراسان رو داشتن میرفتن، در واقع مسیر مرو رو، نه خراسان رو، چون حضرت که مر بودن در طول اقامتشون، در مسیر بازگشت در خراسان به شهادت رسیدن. حضرت که در خراسان مستقر نبودن، خراسان امروزی ما در این مشهدی که ما میبینیم، حضرت در مرو بودن. نمیدونم قدمگاه ها و آثار حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام در مرو چیزی باقی مونده یا نه، اما چقدر بی احساسی نسبت به اون سرزمین مقدس، مقدس بودنش از این جهت که قدمگاه آقا علی ابن موسی رضا بوده چیزی حدود 5 سال. خب داشتن تو این مسیر حرکت میکردن، دشمنان اومدن حمله کردن، نذاشتن حضرت معصومه سلام الله علیها با دیگر بستگانشون و برادرانشون و خواهرانشون عبور کنن از این مسیر. گفته میشه درگیری شد، گفته میشه که کسانی حتی صدمه خوردن، و گفته میشود حضرت معصومه سلام الله علیها، روایت های تاریخی هم هست که حتی مسموم شدن. بعد حضرت فرمودن من رو ببرید قم. پرسیدن اینجا سرزمین به قم چقدر نزدیکه، و گفتن نزدیکه، چون قم واقعا از اول ارادت به اهل بیت به صورت کامل و دقیق داشتن، ابراز ارادت کردن، نوکری برای اهل بیت کردن. قدمگاه حضرت معصومه اون چند روزی که اونجا ایشون بیمار بودن و نماز میخوندن هنوز هست. شما در قم برید محل عبادت حضرت معصومه سلام الله علیها هست، با احترام به خاک سپرده شد. مدفن و مزجع نورانی ایشون محل زیارت اولیاء خدا، علماء بزرگ قرار گرفت. چقدر با شکوه برخورد شد با حضرت معصومه سلام الله علیها. خیلی وضع بهتر شده بود از که از وقتی که خواهری داشت ابا عبدالله الحسین، این خواهر وارد هر شهری میشد باش چگونه برخورد میکرد. تازه حضرت معصومه سلام الله علیها داغدار نبودن برای پدر، این همه اکرام. زینب کبری سلام الله علیها داغدار بودن برای برادر، چه داغداری، اینجوری برخورد شد. ببینید چقدر رشد کرده جامعه دینی، حداقل در برخی از مناطق، ولی هنگام ظهور و غلبه حق نشده. چرا؟ چون این ارادت ها کافی نیست، ما باید این ارادت ها رو بریزیم تو زندگی خودمون. امام رضا، خواهرتون به دیدار شما اومدن، چه رازی هست در جمع شدن یک خواهر کنار برادر؟ انگار یک خواهری در این حد و اندازه بیاد کنار برادر، حماسه‌ای بزرگ شکل میگیره. شاید اونها الگوی کربلا رو دیدند که نتونستن دیگه چراغ حماسه کربلا رو خاموش کنن به دلیل زینب کبری. گفتن اینجا از ابتدا نگذاریم این خواهر به برادر برسه، این انرژی با عظمت وقت چه خواهد کرد. ولی مردم هم انصافا خوب برخورد کردن، مردم غریبی بودن، عدشون کم بود، اما با خواهر شما، با خواهر گرامی شما خیلی خوب برخورد کردن. کسی مجبور نشد بدن مطهر خواهر شما رو شب به خاک بسپره، مخفیانه قبرش رو قرار بده. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، که با خواهر نازنین شما دختر فاطمه زهرا و امیر المؤمنین چه کردن؟ در هر شهری آمد در خرابه او رو جا دادن، در سرمای پاییز در اون مسیر کوهستان. چقدر از بچه ها و اهل بیت دانه دانه به شهادت رسیدن، غریبان اونا رو به خاک سپردن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان ننوی نقطه آی آر.